أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اخبار تحییر و توقف خوانده شد. اون چه که کسانی مدعی بودن از این اخبار استفاده می شود، تحییر مطلق یا توقف مطلق بود. یعنی چه تحییر مطلق یا توقف مطلق؟ یعنی این که من دون ملاحظة المرجحات و قبل ترجیح به ای مرجحن، ما مخیر هستیم، نتخیر، یا ما باید توقف بکنیم، نتوقف. اصحابی که کسانی که روایات تخییر را اخذ کردن همین دیدگاه رو دارن، تخییر مطلق. اونهایی که توقف رو اخذ کردن همین دیدگاه رو دارن که وقتی تعارض کردن دیگه ما متوقف میشویم، یا اگر تعارض کردن ما مخیریم قبل از اینکه رجوع به مرجحات بکنیم. به طور مثال در معاصرین جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه، ایشون قائل به تخییره و اخبار مرجحات رو حمله بر استحباب میکنه، میگه ما مخیریم، الا اینکه خب خوبه، مندوب مستحبه که ما اعمال مرجحات بکنیم، یعنی بر اساس مرجحات خبر رو بر خبر دیگه ترجیح بدیم، ولی در اصل مخیریم. اگر مرجح رو داریم اعمال میکنیم از باب یک عمل استحبابی و مندوب هستش. خب این یه دیدگاه هست، ولیکن حق این است که هیچ یک از اخبار تخییر و توقف نمیتواند مستند قویی باشد برای ما که بتوانیم حکم به تخییر مطلق و توقف مطلق بکنیم. اخبار تخییر که یا سندن یا دلالتن یا از هر دو جهت نمیتونستن تخییر مطلق رو ثابت بکنن، بسیارش خب ضعیف سند بود، اونهایش هم که صحیح سندش قابل استفاده بودش، دلالتن تخییر مطلق استفاده نمیشد، یا تخییر در طول مرجحات یا تخییر فقهی، نه تخییر اصولی، یعنی مثل تخییری که شما در باب خصال کفاره دارید، مخیرید بین 60 روز روزه گرفتن یا 60 مسکین اطعام کردن یا بفرمایید یک بنده آزاد کردن، از این قبیل مثلا ما مخیر هستیم، یا وجوه دیگری که اونجاها مطرح بود. خب این اخبار ترجیح. اما بریم سراغ اخبار توقف. اخبار توقف هم به همین ترتیب، یا سندن اشکال شده است و یا دلالتن اینها محل اشکال واقع شده و اعاظم به اینها اشکال کردند. شهید صدر علیه الرحمه در باب توقف و ارجاع، ارجاع با همزه یعنی متوقف، یعنی منتظر گذاشتن مطلب، اینجا دو صنف روایت میگد ما داریم. صنف اول روایتی است که به شکل خاص آمده است، میگه در خبرین متعارضین شما باید متوقف بشوید. برای این صنف روایت منقول در سرائر از کتاب مسائل الرجال رو نقل میکند که ما هم خواندیم این رو که فكتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الینا. این روایت هست که اینجا نقل میکند که ایشون میگد مثلا مناسب ترین روایت این روایت است. بعد هم رد میکند این روایت رو. اولا سندن، میگد سندن ساقط، این روایت قابل اعتنا نیست. ثانیاً ایشون میفرماید که بر فرض مثال که اشکال سندی هم نداشته باشیم، این تخصیص میخورد با ادله ترجیح، به وسیله اونها تخصیص میخورد و از ذیل این خارج میشود. اون جایی که ترجیحی وجود داشته باشد به موافقت کتاب و مخالفت عامه. این یه دسته، یک صنف. صنف دوم هم روایاتی است که میگن عند الشبهه باید شما متوقف بشید و بهترینش هم همون است که در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده که اذا کان ذلک فارجه و حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل حلکات. که این دسته هم واضح است که اول مرجحات رو ذکر میکند، مرجحات که تمام شد که میگه دیگه در همه جهت اینا با هم دیگه برابرند، راجح و مرجوح بینشون قابل تشخیص نیست، اونگاه هست که میگه خیلی خوب، اگر پس این طور هست پس متوقف بشوید. پس باز این هم ازش توقف مطلق استفاده نمیشه، بلکه توقف در طول مرجحات از استفاده میشه. خب اینم بیان مرحوم آقای صدر هست. سایرین هم به همین ترتیب هر کدام اشکالاتی رو مطرح کرده اند در اینجا و این رو بیان کرده اند. به طور مثال مرحوم امام اینجا بیانشون این هست که ایشون تعبیر مرحوم امام نیست که شما بهترین تعبیری که در اخبار وقوف دارید چیه؟ بهترین تعبیرتون چیه؟ بهترین تعبیری که شما دارید همون است که سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده است که طبق روایت حضرت فرمودن عرم حضرتون که بله لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا صاحبک. مرحوم امام میفرمایند که بهترین تعبیر اینه از نگاه ایشون، لا تعمل بواحد منهما، این بهترین تعبیر است که توقف ازش استفاده میشه، به هیچ یک از این دو عمل نکن. امام میگن خیلی خوب، الا تعمل به واحد منهما نهی از عمل به این هاست دیگه، نهی ظهور دارد. لکن در اخبار تخییر ما چی داشتیم؟ موسعون علیکه داشتیم، تعابیر داشتیم که نص در تخییر بودن، اذن فتخیر داشتیم. اگر بنا باشد بین اخبار توقف و اخبار تخییر یکی رو انتخاب بکنیم، قطعا اخبار تخییر مقدمن بر اخبار توقف. پس برخی از این باب وارد شده اند که اگر بنا باشد بر انتخاب تخییری ها رو بعد بر توقفی ها ترجیح بدهیم از این باب، و بعد هم حالا اگر بریم سراغ خود تخییری ها، خود تخییری ها اون تخییر مطلقی که اینها میخوان استفاده بکنن ازش استفاده نمی شود. در مجموع به بیانات مختلف می شود این مطلب مطرح کرد. اشکالاتی رو جناب آخوند خراسانی در کفایه متعرض شده اند، اشکال کرده اند به اخبار ترجیح، که حالا اشکالات ایشون هم همگی پاسخ داده شده است و مطلب باقی مونده ای ندارد. ما هم در طیات کلام و در لابلای سخن احیانا به تناسب به اشکالات ایشون اشاره می کنیم و پاسخ می دهیم. نیازی نیست که حالا ما جداگانه بیاییم بیانات آخوند رو بخونیم یک بیک جواب بدیم، در لابلای کلمات پاسخ داده می شود. اجمال قصه این هست که ما بگوییم که نمی توانیم تخییر مطلق و توقف مطلق من دون ملاحظه المرجحات رو از ادله استفاده کنیم. یعنی اول باید سراغ مرجحات بریم. مرجحات رو که دیدیم، بررسی کردیم، بله اگر در مرجحات اینا متساویین در آمدن، متکافئین در آمدن، متعادلین در آمدن، بعد تعادل و تکافئ و تساوی، خیلی خوب، اون وقت ممکن است ما قائل به تأخیر بشیم، قائل به توقف بشیم، قائل به تساقط بشیم، اون مرحله بعده. اما فی المتفاضلین نمیتونیم تأخیر ابتدایی قائل بشیم یا توقف ابتدایی قائل بشیم، باید بریم اون تفاضلشون بررسی بکنیم و ببینیم که چه ترجیحی اینجا وجود دارد. خیلی از اینجا وارد اخبار ترجیح میشویم. از اخبار ترجیح چند دسته ترجیح استفاده میشود که یکیش ترجیح به صفات راوی هست، دیگری ترجیح به شهرت هست، دیگری ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هست، دیگری ترجیح از محضرتون که بالاحدثیه هستش. حالا حدودا 5-6 تا ترجیح وجود دارد دیگه. یکیش ترجیح به صفات راوی، دیگری ترجیح به شهرت، دیگری ترجیح به موافقت با کتاب. البته در روایت موافقت با کتاب احیانا سنت هم مطرح شده است، موافقت کتاب و سنت. دیگری حالا چهارمی میشد، نم چندمی میشد، ترجیح به مخالفت عامه هستش. و فرض کنید پنجمی هم ترجیح بالاحدثیه. اینها رو ما یک به یک باید بررسی کنیم و پیش برویم. اما قبل از این اشاره بکنیم که در باب اخبار ترجیح، در باب ترجیح اخباری که داریم، اینا در یک تقسیم به دو گروه کلی تقسیم می شوند. یک، اخباری که دارای جامعیت هستند، یعنی بخش زیادی از مرجحات رو ذکر کرده اند، مثل مقبوله عمر بن حنزله و مرفوعه زراره. دسته دوم، اخباری که هر یک مورد، دو مورد یا سه مورد از مرجحات رو متذکر شده اند. این که ما از صفات راوی شروع میکنیم، بعد به سراغ شهرت عملی میرویم و بعد به سراغ کتاب و سنت و بعد هم بفرمایید که مخالفت عامه، تقریبا مطابق همون مقبول عمر ابن حنزله هستش. چون عرض کردم که در دسته ای که روایاتی است که حالت جامعیتی دارد در ذکر مرجحات، مقبوله و مرفوعه قرار می گیرند و مقبوله خب بالاخره سندش قابل پذیرشه، مرفوعه را همچنان که قبلا اشاره کردیم سندش قابل پذیرش نیست و به تعبیر بزرگان از اون آخوند خراسانی و دیگران جدن ضعیف السند است، جدن ضعیف السند است. خیلی خوب، پس ما حالا این ترتیبم که عرض کردیم که مرجحات به این شکل هست، اینم در واقع از مقبوله استفاده می کنیم. اما الاول، الترجیح به صفات راوی. در اینجا همچنان که عرض شد روایاتی وجود دارد، یکیش همین مرفوعه زراره هست، دیگری مقبوله عمر ابن حنزله و البته چند روایت دیگر هم اینجا وجود دارد که اونها رو هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اول من متن این روایات رو بخوانم، لااقل همین مقبوله و بفرمایید که مرفوعه، متنشون رو بخوانیم ببینیم که اینها به چه نحوی هست، به لحاظ متن چی دارد میگد، درباره چی سخن میگد، بعد بررسی ها رو آغاز بکنیم سندن و دلالتن و ببینیم که ازشون چی میشه استفاده کرد. اما متن، بله، مقبوله عمر ابن حنزله، این در کافی شریف آمده است. من حالا اگر، بله، روا الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین ابو الحصین عن عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضات ایحل ذلك؟ میگد عمر ابن حنزله میگد که از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره دو نفر از شیعیان، رجلین من اصحابنا، که بینشون منازعه است، دعوا و درگیری است، مخاصمه ای هستش در باب دینی یا میراثی، بعد اینها تحاکم میکنند به چه کسی؟ به سلطان یا به قضات. واضح است که سلطان و قضات کیا بودند دیگه در اون زمان، در زمان امام صادق علیه السلام سلطان و قضات معلومه که اینها سلطان و قاضی جور بود دیگه، به اینها رجوع میکردن. ای حل ذلک، آیا این مطلب براشون حلاله، میتونن این کار رو انجام بدن؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت. کسی که تحاکم بکند به این سلطان و قاضی که مشخصه دیگه، از سلطان و القضاتی که او میگد معلومه دیگه، منظور همون سلطان و قاضیان و جوری که بودن، این تحاکم به طاغوت کرده. و ما یحکم له، اون سلطان یا قاضی که طاغوت هستن، اون طاغوت حکمی بکنن له به نفع این، و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له. خیلی مطلب عجیبه. حضرت فرمان که اونی که براش حکم بکنه انما یأخذ سحتا، سحت رو من مال حرام معنا کردن دیگه، مال حرامه، حتی اگر حق ثابتی باشد برای او، واقعا هم حقشه، اما چون این حقشو از طریق او دارد بهش میخواد برسد، این بفرمایید که سحت حرام برای او حساب میشه. لانه اخذه به حکم طاغوت، خدا عزت بیان میکنن، وقد امر الله ان یکفر به، خداوند امر کرده است، خداوند امر فرموده است به کفر به طاغوت. قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان، حالا چیکار بکنن، تکلیفشون چیه؟ قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، حدیث ما رو روایت کنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر در حلال و حرام ما بکند، یعنی صاحب نظر در این مسئله باشه، بتونه تشخیص بده حلال و حرام ما رو. بله، و عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسه، فلیرضوا بهی حکما، رضایت بدن به این که این حکم باشد بینشون. فانی قد جعلته علیکم حاکما، که من این رو بر شما حاکم قرار دادم. خود این تغییر تعبیر از حکم به حاکم هم از جمله نکاتی است که تو بحث ولایت فقیه ازش استفاده میشه، کما اینکه شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاء، القضاء و الشهادات، همون صفحات نخستین، این روایت آورده، روی همین تأکید میکنند که حضرت تعبیر رو از حکم به حاکم تبدیل میکنه و این نشون میده که فقط اختصاص به قضاوت ندارد، کلی است. فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه ارمزت که فانما استخف بحکم الله، اگر این شخص که همچی ویژگی دارد حکم کرد به حکم ما، ولی این شخص از اون نپذیرفت، از این قاضی شیعهی که عارف به احکام هستش و به تعبیر امروزی ما میگیم فقیهه، از این فقیه نپذیرفت، فانما استخف به حکم الله، این حکم خدا رو خفیف شمرده. و علینا رد، علینا رد، و راد علینا، کسی که رد بر ما بکند، که راد علی الله و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خداوند است. قلت فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، هر یکیشون رو یه فقیه رو انتخاب کرد، خب این فقیه این جناحی، اونم فقیه اون جناحی مثلا انتخاب کرد، فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما و اختلافا فی ما حکما، خودشون اختلاف پیدا کردن، این تو قاضی و هم اختلاف پیدا کردن، و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، اختلافش هم ناشی از حدیث شماست، این قاضی میگه مستند نظر من، نظر قضایی من این هست که حدیثی داریم از امام صادق، از امام باقر، از ائمه قبلی به این بیان، او یکی هم میگه حدیثی داریم که مخالف این هست. مثلا قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. حکم اون چیزی است که کسی است که حکم اون چیزی است که حکم کند به آن چنین شخصی. یک، اعدلهما، اعدلیت رو مطرح میکنند در بین این دو، ببین کدام اعدلن، و افقههما، کدام فقیه ترن، کدام دقیق تر مسائل تشخیص میدن، و اصدقهما فی الحدیث، کدام راستگوتر هستند، و اورعهما، کدام با تقواتر هستند، ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، به اون چه که دیگری میگوید توجهی نمیشه و التفاتی نمیشود. خب این تا اینجای بیان هست که در واقع ناظر به مطلب ما هست و ما مد نظر اون هستش. اما خیلی سریع من ادامه این روایت هم میخونم که حالا بالاخره فضای کلی روایت بیشتر تو دستمون باشد، اگرچه از قبل سروران معظم مسبوق هستن، ولیکن حالا برای اینکه تو این بحثم بیشتر تو ذهنمون بیاد ادامه روایت هم میخونم. منتها بدانید اون مقدار که شاهد بحث ما هستش همین تیکه ایست که خوانده شد در واقع در قسمت صفات راوی، ما بقیه روایت در قسمت بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دوشون عدل هستن، هر دو مورد پذیرش هستن، مورد پسند هستن در نزد شیعیان. لا يفضل واحد منهما على الآخر، فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس مشهورا عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. كبعد از این درق ترجیح به صفات راوی ترجیح به شهرت بیان شده است، ما هم به همین ترتیب مرجحات ذکر کردیم دیگه. قلت ان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، هر دوش مشهور هستند، ثقات هم نقل کردن از شما، تکلیف چیه؟ قال عليه السلام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامه فيؤخذ به، اونی که حکمش موافق کتاب سنت باشد و مخالف عامه باشد به او اخذ میشه، و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب والسنه و وافق العامه. قلت جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا، اگه این تو بود چیکار بکنیم؟ قلت بله بله، این ادامه روایت رو چطور ارسون خاتون که بله قال ينظر فما وافقه، اون که خوندیم خدمتتون، قلت جعلت فداك بله عرض محصد چون که با شما چی دارد بعدش؟ اون این میدونی یه تیکه جا افتاده اینجا انگاری، بله قبلش ایست دیگه دارد. قلت جعل تو فداک ارائیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب دوره؟ بله بله، من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقن للعامه و الاخر مخالفن لهم، این رأی و نظرتون چیه که هر دو فقیه حکم را از کتاب و سنت به دست آورده باشن؟ و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، و ای الخبرین یؤخذ؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، پس بحث مخالفت با عامه. قلت جعلت فداک فان وافقهم الخبران جميعا، اگر مثلا ما بودیم میگیم آه دیگه برو بس دیگه، ولکن نیست تو، یعنی چه آدم سمجی دیگه، خودش همین اواخر دیگه میگه جو التفه داد، خودش همین زیاده با التماس و با این آب فداتون بشم، این تیکرم بفرمویدم نظرتون که قلت جو التفه داد فا ان وافقهم الخبران جمیعا، قال انظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. قلت فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا، اینجا دیگه چیکار کنیم؟ قال اذا کان ذلك فارجه، دیگه اینجا اینقدر دیگه با هم مساوی هستن، فارجه یا فارجه، حالا تو نسخه ها فرق داره، بعضی فارجه بعضی مسافر فارجه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این بفرمایید که مقبوله عمر ابن حنزله، اما مرفوعه زراره، مرفوعه زراره این است که قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداک، این دیگه از اول با جعلت فداک شروع کرده، فقلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران اب الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ، فقال علیه السلام یا زراره خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ و النادر، از شهرت شروع کرده است در این روایت. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معثوران عنکم. فقال علیه السلام خذ به ما یقول و اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک. صفات راوی اعدل و اوثق باشد. فقلت انهما معن عدلان مرضیان موثقان. فقال علیه السلام، اگر جایش شما دارید میبینید، اگر جایش اشتباه میخونم تذکر بدید، حالا اگر چیز دارید اشتباه دارید. بله حتی اینه این هست. حالا عرضم خاطرون که بله، فقال علیه السلام خود به ما یقول و اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک. فقلت انهما معن عدلان مرضیان موثقان. فقال علیه السلام انظر الى ما وافق منهما بله مذهب العامه فاتركه و خود به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. فقلت ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع. فقال علیه السلام اذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت انهما معا موافقين للاحتياط او مخالفين له فكيف اصنع. فقال عليه السلام اذا فتخير احدهما فتاخذ به وتدع الاخر. خیلی خوب، این دو تا روایتی که جامعیتی در این زمینه دارند و مطلب رو به نحو جامع مطرح کرده اند. اما به لحاظ سند اونی که آسان‌تره آغاز بکنیم که همون مرفوعه زراره باشد. قبلا درباره سند این اشاره کردیم. این یک روایتی است که حالا ادعا شده از روایتی است که ابن ابی جمهور احصائی این را از علامه حلی نقل کرده، مرسلا از زراره از امام صادق علیه السلام. عرض کردیم که اشکالات متعددی وارد هست. اولا همین ارسالش و فاصله 5 قرنی که وجود دارد میان علامه حلی تا زراره که مشخص نیست چه کسانی این بین هستند. خب این اشکال مهمی هست. اشکال دومی که وارد هست این هست که ما با یه مشکل جدیتری اینجا مواجهیم و اون که تمام کتابهای علامه حلی هم مورد بررسی قرار گرفته، اصلا چه این مطلبی توش نیست. تمام حالا اقل اون مقدار که از کتب علامه حلی امروز در اختیار ما هست، مطلقاً چنین مطلبی که ابن ابی جمهور نقل کرده تو کتاب‌های علامه نیست، مگر حالا یه نوشته‌ای بوده است که بگیم به دست ابن ابی جمهور رسیده، به ما نرسیده. نمی‌خوام بگیم غیر ممکنه، ولی از اونجایی که کتب علامه حلی میدونید دیگه بعد از زمان حمله مغول هست و بعد از اون آتش سوزی های اونها هست و بعد از بین بردن کتب هست، دیگه این هرچه بود دیگه سالم مونده. اون از بین بردن های کذایی که مال قبل از اینه، که یعنی قبل از حمله مغول بسیاری از آثار که وجود داشته با حمله مغول از بین رفته. مغولان وقتی آمدن مثلا در این حد بود که احیانا حالا بعضی کتابخونه‌ها که آتیش زدن، حالا کسانی هم بودن که اینجا تحریک می‌کردن اینا رو برای آتیش زدن کتابخانه‌ها، نه خودشون ذهنشون به این سمت نمی‌رفت. اینکه چرا اینا به این سمت حرکت میکردن این بحث خیلی جدی هستش و الان پژوهشگران تاریخ این قصه خیلی کار کردن و از جمله نقش اروپایی ها و نقش همین آقای مارکوپولو و امثال زالک تو این ماجرا که هدایت میکردن مغول ها رو به از بین بردن کتاب های مسلمین. اینا خودشون اصلا نمیفهمیدن کتاب چه، فرق کتاب و دیوار رو متوجه نمیشدن چه بنده خدا. اصلا خاصی که اما اینکه برن بیزن کتابخانه آتش بزنن الان خیلی جدی شده. نه فقط ما، پژوهشگران خود اروپایی هم این مطلب رو جدی دارنش می‌دونن که نقش داشتن در اولا در هدایت مغول‌ها به سمت جهان اسلام که بیان به این سمت و این سمت شروع کردن گرفتن. اروپایی‌ها نقش داشتن چون در جنگ‌های صلیبی شکست خورده بودن عرض مثلا، و بعدم برن به سمت آتش زدن کتابخانه‌ها، از بین بردن کتابخانه‌ها که اروپایی‌ها نقش داشتن در این قصه که اونها راهنمایی می‌کردن. مثلا از جمله کارهایی که انجام شده است که واقعا عجیبه، خب خیلی واقعا جای سوال داره که اینا مثلا اگر می‌رسیدن به جایی که رودخانه‌ای بود و جایی بود بالاخره لشکرشون می‌خواست عبور بکنه مشکل بود، اینا راهنماییشون می‌کردن یا حالا به هر طریقی می‌آوردن کتاب‌های کتابخانه‌ها رو می‌ریختن تو اون چاله پر می‌کردن که اسب از اون عبور کنن. خب این همه چیز اونجا بود، سنگ بود، چیزای دیگه بود، چرا کتاب کتابخانه رو به اینجا می‌ریزن؟ این نشون می‌ده که مطلب غیر طبیعی است، توطئه‌ای بود. حالا به هر تقدیر هر چه هست مال تا قبل از این دورانه. علامه حلی دیگه از این دوران رد کرده، بعد از استقرار مغول هاست و دیگه زمانی است که حتی بعضی مغول ها اصلا مسلمان شده بودن، بعضی حتی شیعه شده بودن دیگه، این دوران عبور کرده. و ثانیا علامه حلی اهمیتی دارد و جایگاهی دارد در نزد شیعه و علمای شیعه که خط به خط کلمات او رو سعی کردن حفظ بکنن، خط به خط کلمات او حفظ شده است، به توجه بوده. حالا من نمیخوام بگم واقعا شده است، قطعا هیچ خطی از آثار ایشون مفقود نیست، ولیکن میخوام بگم عنایت ویژه به آثار ایشون بوده. این نیست که مثلا بگیم با اهمال با کتابهای علامه هلی مواجه شدن، نه، کتابهایشون با یک تعظیم و اجلالی همراه بوده. تا اونجا که مثلا شما ببینید که شیخ اعظم انصاری فقیه محوری برای ایشون در مکاسب علامه هلیه، یعنی اگر همه یک طرف باشن علامه هلی یک طرف باشه شو خیالش راحته، میگه علامه اینطور گفته، یعنی کار دیگه تمام مطلب کل وحی المنزله براش. میخوام بگم برخورد با علامه هلی اینطور بوده. لذا نمیگیم بالقطع ولی یقین کتابی از کتابها یا نوشته از نوشته های علامه هلی از بین نرفته، ولی این خیلی بعید به نظر میرسه. و علی رغم این مطلب در هیچ یک از کتب علامه هلی این مطلبی که جناب ابن ابی جمهور نقل کرده است نیست. یه اشکال دیگه هم خدمتتون عرض کرده بودیم سابقا، و اون که در این مرفوعه تعبیر متعارضان آمده و اصلا تعبیر تعارض تعبیر جدیدیه، هیچ عین و اثری ازش در اخبار اهل بیت نیست. اونها تعبیر مختلفین دارن، چه اونجایی که راوی پرسیده چه اونجایی که امام جواب داده است، معمولا اختلاف و مختلفین مطرح هستش، خبرین مختلفین نه متعارضین. و این تعبیر تعبیر جدیدی بوده است که در لسان علما ایجاد شده است. لذا حمله بر صحت کار ابن ابی جمهور احصائی این است که ایشون آمده مستفاد از مجموعی از روایات رو ذکر کرده. اینجا هم که دلت قال علیه السلام، قال علیه السلام یعنی امروز هم با این کارا رو مثلا میکنن، مثلا احیانا مصاحبه با آقای فلانی مثلا شهید شده مثلا یا مرده مثلا سالها قبل، همه یه متنی از ایشون رو میان سوالاتی متناسب با متن تنظیم میکنن به عنوان مصاحبه امروزی. تو بعضی مجلات این کار رو انجام میدن. به نظر میاد حمله بر صحت کار ابن ابی جمهور این استش که ایشون هم چه کاری کرده بوده، اون چیزی که مستفاد بوده از روایات مختلف رو آورده اینجا ارائه کرده است در قالب مثلا یک روایت واحدی اینها رو آورده. به هر تقدیر این چه که هستش این است که ما نمیتوانیم روایت مرفوعه زراره رو به عنوان روایتی تلقی و قبول بکنیم، نه، این روایت مستقلی نیست. عرض کردم این حمله بر صحتشه، حمله بر صحتش این هستش که ما اینو نمیتونیم به عنوان روایت مستقلی بپذیریم، و خب مشکل ارسال هست و مشکلات دیگری که خدمتتون عرض شد. اما بریم سراغ مقبوله عمر ابن حنزله دیگه. حالا امروز که وقت ما تمام شد، فقط خلاصه کلام یک کلمه عرض کنم که به عقیده ما تعبیر مقبوله درباره مقبوله عمر ابن حنزله این یه ظلمیست به این روایت، و از قضا این صحیح هست، ما اینو صحیحه عمر ابن حنزله میدانیم نه مقبوله عمر ابن حنزله. اگرم میبینید که تعبیر میکنیم به مقبوله عمر ابن حنزله برای بله همراهی با قوم هست، که حالا همه تعبیر میکنن به مقبوله عمر ابن حنزله، ما هم میگیم مقبوله، چون اگه نگیم مقبوله نمیشه. این مثل مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی میمونه، صاحب نهایت درایت، که وقتی میگیم هاشم محمد حسین اصفهانی افراد متوجه نمیشن، میگیم همون کسی که دوست نداشت بهش بگن کمپانی، میگن ها فهمیدیم اصلا، یعنی باید بگیم که ایشون همون کمپانی است که دوست نداشت بهش بگن کمپانی، وگرنه افراد متوجه نمیشن. این هم از همون قبیله. ما اول باید بگیم مقبوله عمر ابن حنزله، همونی که البته صحیح هست. حالا به هر تقدیر اینم از که ما سند این رو صحیح میدانیم، بیانش بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.